بسم الله الرحمن الرحیم. گروه فرهنگی هنری زیتون تقدیم می کند. مجموعه دوره های آموزشی شور معرفت. دوره اول با موضوع کربلای حسینی در قرآن. سخنران دکتر محمد دولتی. جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لعن اول ظالمین ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابعین له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شهد تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتش. صلواتی بر رحمت بفرد.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل.
بسم الله الرحمن الرحیم. نعمت هایی که خدای متعال به ما مرحمت کرده، این نعمت ها دیده نمیشه، حس نمیشه مگر موقعی که از آدم گرفته بشه یا درش یک کاستی، نقصی، خللی پیش بیاد. بله، میشود به تذکر یکی از نعمتهای خدا رو در واقع وجدان کرد، توجه کرد. کسی به ما تذکر بده، بعد ما یه دفعه متوجه بشیم بله همچین نعمتی هم هست. ولی به طور عادی ما نسبت به درک نعمتهای خدای متعال، وجدان اون نعمتها، معمولا بی بهره یا کم بهره ایم. یکی از نعمتهایی که همه خب این اسمو شنیدیم در خیلی ضرب المثل ها و مثلا بحثا، نعمت سلامته. سلامت یه نعمتیه که لغتش عامه دیگه، به هر چی که در واقع به جسم ما مربوط میشه اولا به همه اونها اشاره میکنه. سلامت در دست و بازو و پا و چشم و گوش. این نعمت رو خب حالا من شاید به قیاس خودم دارم میگم، معمولا که خب قدرش رو نمیدونیم، شکرش رو نمیکنیم، توجه بهش نمیکنیم، اما مطلب به اینجا ختم نمیشود. ما این نعمت رو خیلی ارزان و مفت از دست میدیم، خیلی بچگانه از دست میدیم. بچه ها رو متهم میکنیم که با تبلیغ، با دیدن مثلا تبلیغ یه پفک میخواند، بهشون میگیم بابا ضرر داره. ولی همون کارم ما میکنیم دیگه. خب شأن من نیست که تو جمع پفک بخورم، ولی اگه نوشابه بخورم کسی به من چیزی نمیگه دیگه. یا اگه ما مثلا یه جمعیتی باشیم که سیگار کشیدن تو جمعیت خیلی قبحی نداشته باشه، خب میکشن، کاری نداره که، مشکلی که نداره. خب برای چی من دارم این سلامتم رو واگذار میکنم، دارم به تدریج از دست میدم؟ برای چی در خواب و خوراکم، در رفت و آمدم، برای چی این سلامتم رو میدم؟ از قبل دادن این سلامت چی میگیرم؟ یه موقعی من متوجه میشم که مثلا میرم دکتر مراجعه میکنم، میگه اینو دیگه کارش نمیشه کرد. خب دست من زخم میشه، عادت کردم دیگه، بعد دو سه روز یه زخم سطحی در واقع بسته میشه دیگه، تموم میشه میره. یه بار، دو بار، ده بار، صد بار چیزی نمیشه، درسته؟ اما اگه بدن من یه زخمی برداشت، یک مشکلی پیدا کرد، من رفتم دکتر، دکتر گفت نه دیگه اینو کارش نمیشه کرد، از این سطح دیگه به بالا توی سلامت این عضو تو نخواهی رسید، میتونی با دارو کنترلش بکنی، با یه سری تمرین های شما یکم وضعیت بهتر بشه، ولی به جای اولش بر نمیگرده. باید مواظب زانوت باشی، مواظب کمرت باید باشی، نمیتونی بار سنگین بلند کنی. بعد وقت تو اون مستوا که من قرار میگیرم، بازم یادم میره که تو این سطح هم بازم این نعمت رو من واجدم. بعد یه ماه، دو ماه، شش ماه، یه سال یادم میره. خب این مثال رو برای چی زدیم؟ البته این مثال نبود، یه واقعیتیه، منتها از این میخوام استفاده بکنیم. در مسائل روان، در مسائلی که به غیر جسم برمیگرده، مثلا همین، یکی از گرون قیمت ترین چیزهایی که ما داریم، یکی از گرون قیمت ترین چیزهایی که ما داریم که شاید هیچ وقت بهش توجه نکردیم، موضوعی که بسیار گرون قیمته، کم هم گیر میاد و اگه از دست بدیم، شما متدی برای به دست آوردنش ندارید. اون چه موضوعیه؟ یقینه. یقین برای که توجه بکنید به اینکه یقین دارید، توجه بکنید به اینکه الان در کجا نشسته اید، در چه زمانی، در چه شهری، در چه محلی، در چه جلسه ای، در چه ساعتی از شبانه روز. این یقین نیست؟ چرا؟ اینو از شما بگیرن چجوری میخوان ایجادش کنیم؟ اصلا ما تصور نمیتونیم بکنیم یعنی چی اما بگیرن. پناه بر خدا، آدم گاهی با کسایی برخورد میکنه که در یک موضوعی، در امری دچار تردید، اضطراب، وسواس میشن. شما هر چی میخواین وسواس رو از او بگیرید نمیتونید، هیچ روشی ندارید. ممکنه یه مطالبی رو بگین، ممکنه یقین عارض بشه، ولی دقت کنین، یقین عارض میشه، یقین رو نمیتونی به کسی بدی. جالبه، یقین رو از خودت هم نمیتونی زائل کنی. الان شما این یقین رو از خودتون زائل کنین که الان ما در نظر زمانی در شب به سر میبریم، یعنی مغرب گذشته، همه میدانیم دیگه، نه؟ حالا این یقین رو از خودتون بیرون کنین، جدا کنید، میتونید؟ نمیتونید. حالا یه امری هست شما نسبت بهش یقین ندارید. خیلی از امور رو میتونیم الان مثال بزنیم که شما نسبت به اون یقین ندارید، تردید دارید. نمیدونم در اون اتاق چه وسایلی هست، در جیب من چه چیزهایی هست، نمیدونید. شما با نشستن و بحث کردن و تفکر اینا نمیتونید به یقین برسید. اینجوری نیست. بله، یقین عارض میشود و یقین زائل میشود. عارض شدنش و زائل شدنش به صورت مستقیم دست من و شما نیست، ولی مقدماتش دست من و شما هست. شما الان میتونید یه کاری کنید چشمتون ضعیف بشه؟ نه، چشمتون ضعیف شده، میتونید همین الان مثل یه کلید لامپ بزنید چشمتون قوی شه؟ نه. زانوتون درد گرفته، میتونید یه کاری کنید همین الان خوب شه؟ نه. ولی میتوانید فیزیوتراپی کنید، تمرین کنید، ورزش کنید، و بعد یه مدتی احساس کنید زانوتون خوب شد. معده ناراحتی داره، تغذیه رو درست میکنی، بعد یه مدت احساس میکنی خوب شد. سردرد داری، عاملش رو پیدا کردی، اون رو رعایت میکنی، میبینی خوب شد. سردرد رو که نمیتونی بکنی بندازی دور، و سردرد رو که نمیتونی اگه جایی بگیری وارد بکنی تو سر. ببینید نمیگم این در خلقت وجود نداره ها، در خلقت شاید بتونی یه نفر این کار رو بکنه. ما داریم تو ادبیات خودمون در دنیای خودمون سخن میگوییم. همونطور که شما نمیتوانید در یه آن چشمتون رو ضعیف کنید، و اگر چشم ضعیف شد نمیتونید در یه آن قوی کنید، اما میتوانید با یه تغذیه‌ای، با یه تمرینی چشم رو قوت ببخشید، و یا خدای نکرده با یه سری رفتارهای مثلا بی حساب خدای نکرده چشمتون رو آسیب بزنید، یعنی از سلامت دور شید. بحث قطع عضو نیست که بگیم با شمشیر ما میتونیم دست رو از خودمون جدا کنیم. موضوع ما این نیست، موضوع ما پرداختن به اقسام سلامت‌های انسانی نیست، موضوع ما این مطلب سلامت هست و مثال تو اینجا برای نتیجه گیری که میخوام بکنم. یقینم همینطوریه. من راهنمایی بودم، دبیرستان بودم، ایام خوشی داشتیم، یادم میرفتیم نماز جماعت میخوندیم، چه حالی داشتیم، یادم مدرسه برنامه میذاشت برای ما محرم، چه شوری داشتیم، چه حالی داشتیم، یادم با پدرم مثلا میرفتیم مسجد. خب اینا خاطرات شیرینیه که آدم یک لذت تام و تمام میبرده اون موقع. الان بزرگ شدی و فکر میکنی نشان بزرگیت اینه که دیگه اون لذت ها رو نمیبری، و فکر میکنی نشان بزرگیت اینه که تو اون چیزایی که یقین داشتی شک کردی. ببینید حماقت انسان به کجا میرسه که فکر میکنه اگه تو چیزای یقینی شک کرد این آدم رشد کرده. یقین خیلی گرون قیمته. ببینید موضوع نبر این جای دیگه، همین جا نشستی. شما الان شک کنید کجایید، کدوم جلسه اید، چه ساعتیه، اصلا نمیتونید بحث رو دنبال کنید، مضطربی. شما قرار دارید، یه نفر قراره 9:30 بیاد منزل شما، شما فاصله اینجا رو تا خونه تقریبا میدونید چقدره، ساعت هم دستتونه، نگاه میکنید خیالتون راحته، میگین یه رو 20 دقیقه نیم ساعت وقت دارم. نه، حالا زمان از شما بگیرن، تشخیص فاصله مکانم بگیرن، با چه حال اینجا میشینید؟ هیچ، اومده نیومده، برم نرم، هیچ کارش نمیتونیم بکنیم. چرا اینجا کسی به من نمیگه اگر این یقین رو از دست بدی تو آدم رشد یافته و فرهیخته خواهی بود؟ چرا اینجا نمیگن؟ موضوع گفتگوی ما اینه انشالله که در مسئله امام حسین علیه السلام، در موضوع کربلا، در موضوع عاشورا مدت زیادی سی ادبیاتی شایع شده. این قبلا بود ولی شایع نبود، شایع شده و هر کس در این فضا سخن بگه گویی یک مدال گرفته در این که آدم متفکریست. اونم تردید کردن در اموری است که به سید الشهدا علیه السلام مربوطه. استبعاد کردن، استبعاد کردن یعنی این که نه چنین مطلبی معلوم نیست درست باشه. از کجا معلوم؟ کی گفته؟ بچه بودیم به ما میگفتن، روزه میرفتیم روزه خون میگفته. اصطلاحاتو ببینید، مداها میگن اینطور، تو کتابا همه نوشتن اینطور. خب باشه، الان سخن در این نیست که کدام گزاره رو شما شک کردید، سخن در اینه شما نسبت به یک گزاره یقین داشتی، امروز نسبت به اون گزاره یقین ندارید، و جالبه این تغییر وضعیت هم با برنامه ریزی صورت نگرفته. برنامه‌ای که بگین من طبق این قواعد عقلی و این مستندات این کارو کردم، این که ما نسبت به یک موضوعی در مورد امام حسین علیه السلام استبعاد میکنیم، تردید میکنیم، چرا این اتفاق میفته؟ چجوری باید با این برخورد بکنیم؟ اصلا این موضوع چه اهمیتی داره که ما داریم روش صحبت میکنیم؟ حداقل فائده‌ای که تو این مقام میتونیم راجع به این موضوع بگیم اینه که اگر تردید کردن بدون حساب و برنامه یه بیماریه، حداقل ما کاری بکنیم این بیماری شدت نگیره. یکی یکی یقیناتو واگذار کردی رفت، روزای اول تکلیفت بود، مستحباتشو شنیده بودی، آنچنان مقید بودی، بعدن چون زیاد شنیدی انبوهی از مستحبات اونا رو گذاشتی کنار، مکروهاتی مقید بودی انجام ندی، بعد گفتی ای بابا اگه بخوام مکروهاتو انجام ندیم که اصلا حد نداره که، وقت استدلال کردی چون ما فکر میکردیم 5 تا مکروه داشتیم ترک میکردیم اونو مراعات میکردیم، حالا فهمیدیم 10,000 تا مکروه، پس نمیشه اصلا. ما اول فکر میکردیم مستحبات مثلا بعد نماز 2 تاست، ولی من میدونم اونو 50 تاست، نمیشه که 50 تا انجام داد، پس اون 2 تا هم انجام دادید. میگفتن نماز میخوان بخونید مهرتون اینطوری باشه، بعد نماز مثلا این سجده شکتون اینجوری به جا بیارید، دست به محل سجده بکشید، این کارو بکنید، چه چیزهایی به ما میگفتن، چه باورهایی داشتیم. چرا الان فکر میکنی اون باورها رو نداری بهتری؟ خب همه که میدانید رشد کردن و سلامت که به هیکل نیست، به قد که نیست، حتی سلامت جسم. این همه دارن داد و بیداد میکنن توی رسانه ها که با این قرصا و داروها رو نخورید برای نمیدونم تناسب اندام و نمیدونم این قیافه گرفتن ها، اینا سلامت نیست، اینا بیماریه. ببخشید این مقدمه خیلی مهمه، خیلی مهمه، نیازه که ما این رو همواره همراهمون داشته باشیم. خیلی تغییر میده وضعیت ما رو تو فکر کردن، تو زندگی کردن. به این موضوع ما نپرداختیم که آدم چی میشه یقینش رو از دست میده. این موضوع مهمیه، آدم یه روزی متوجه میشه که اینو نداره، عین جسمه، یه روزی متوجه میشه که در واقع دیگه چشمش بنده، خب همینطوری بود وضعم، یه روز متوجه شدم که چشمم دارم مطالعه میکنم نمیتونم، خسته میشم، کلافه‌ام، سرم درد میگیره، فهمیدم خب چشم ضعیف شده دیگه. خب من این کارو کردم دیگه، کسی دیگه که چشم منو ضعیف که نکردم، چیکارش کنم اونم؟ بررسی میخوام بکنیم مسئله استبعاد رو در موضوعاتی که مرتبط است به کربلا و عاشورای امام حسین علیه السلام. مسیری که انشاءالله حرکت میخوام بکنیم، میخوام این استبعاد رو که میخوام بررسی کنیم بریم به سوی قرآن و انشاءالله ببینیم که قرآن چگونه این استبعادات رو، این چیزایی که ما فکر میکنیم تو واقعی کربلا نمیشه که اینجوری باشه، خیلی عجیبه، بافتن، علکیه، میخوام اونا رو انشالله در واقع مستندات شدن قرآن بیابیم. برای اینکه این مسیر رو ما بتونیم با هم طی بکنیم، من به عنوان یک نمونه یه مسیری رو از طریق عقلی توی این چند تا اسلایدی که شما میبینید پیش گرفتم. این مسیر رو ما یک بار میریم، در مورد هر گزاره‌ای ما میتونیم این کار رو بکنیم، یک بار میریم، هم نه به معنای یه حرکت تام و تمام، چون میخوام به قرآن برسیم تو این چند جلسه، و میخوام با قرآن این کار رو انجام بدیم. اولین نکته‌ای که باید توجه بکنیم که مراتب باور و انکار رو اگر ما بخوایم تقسیمی بکنیم که در واقع از واژگانی استفاده بکنیم که بالاخره بین ما معلوم شه چی داریم میگیم، ما اینو به 5 رتبه، به 5 لایه، به 5 مرتبه تقسیم کردیم. اول بیام اون وسط رو شما ببینید، شما نسبت به موضوعاتی که در زندگی برخورد میکنید گاهی حالت تردید و ناباوری دارید. مجهولات ما اصلا بی‌نهایت که چه از کنم، خیلی زیاد. شما در مورد مجهولاتتون هیچ سوالی ندارید، هیچ کدوم از شما بزرگواران راجبه هیچ یک از مجهولاتتون سوال ندارید. یعنی چی؟ یه شیعی هست تو منظومه شمسی، الان شما پرسید چیه؟ قبلش نمیپرسید، میگم نمیدونم چیه، تموم شد سوال، جهل مطلقه دیگه. به مقداری که شما علم پیدا میکنید سوال براتون ایجاد میشه. این شی با سرعت نور حرکت میکنه، مگه میشه با سرعت نور حرکت کنه که از ماده تبدیل میشه به انرژی؟ این شی اینطوره، هر چی من میگم شما بیشتر سوال میکنید. چیزی که ما نسبت به اون جهل مرکب یا جهل مطلق داریم اصلا راجبش سوال نمیکنیم، چون این قلاب جایی بند نمیشه. من چیزی که نمیدونم و اصلا نمیدونم که نمیدونم چی بپرسم؟ سوال از اونجای شروع میشه که روزنه علم باز میشه. خب دقت کنید، ناباوری و تردید. ما نسبت به چیزایی که میدانیم، اگه شما فرض کنید 1000 واحد مطلب میدانید، فرض کنید کمتر از 1 واحد درجه یقین دارید. در زندگی روزمره ها فاصله اینجا تا منزل شما چند کیلومتر و چند متر و سانتی متر و میلیمتر حدودی میگیم. و قص الهازا، هوای تهران، آلودگی هوا، نمیدونم ارتفاع، رطوبت، درصد، نمیدونم هر چی خواستیم بگیم، ولی اصلا برای ما مهمی سوال نمی کنیم. اما مسائلی هست یه دفعه میاد جلوی ذهن ما، میاد از اون زیر میاد جلوی ذهن ما، یه دفعه تعذیب میکنیم. شما امروز، دیروز، هفته پیش، دو هفته پیش، یه ماه پیش راجع به این که علی اصغر علیه السلام هنگام خداحافظی تیر خورد یا هنگام طلب آب بعد اون سوال پیش اومده بود، نه رفته تو بایگانی روز محرم بشه شب ششم سوال میکنه. این میاد تو حوزه تردید من، درسته؟ ببینید حوزه تردید خیلی آزاردهنده نیست، میاد و میره، اما یه دفعه این میره تو حوزه انکار قلبی. ببینید انکار رفتار جاهله برای آرامش دادن به خودش. انکار رفتار جاهله برای این که به خودش آرامش بده. من که حال ندارم تحقیق بکنم، با بزرگانش تحقیق کردن، هی کتاب نوشتن. آقا 40 امام حسین علیه السلام همون سال بود یا سال بعد بود؟ شما وقتی وارد این حوزه میشین، مقاله میخونید، مطالعه میکنید، کلافه میشین. خب زندگی شما هم که شغلتون که کشف 40 که نبود که، بخیه یه جا بلش میکنید دیگه. لذا آدمایی که خیلی سریع میخوان دانشمند بشن و تو مجلس خوب صحبت کنن، میگه آقا همه اینا دروغه، راحت. خب وقتی حوصله ندارم تحقیق کنم، حوصله ندارم دلیل بیارم، دلیل بشنوم، تحلیل بکنم، بررسی کنم، من از تردید ممکنه حرکت کنم به سوی انکار قلبی. و بعد از انکار قلبی ممکن حرکت کنم به انکار زبانی یا جوارحی. زبانیش که روشنه یعنی چی؟ یعنی من تو مجلس شروع کنم بگم اینا دروغه. این مرحله نسبت به مرحله قبل فرق داره ها. اینجا یک وقاحتی رخ داده، یعنی من چیزی رو که یقین نداشتم تو دلم انکار میکردم حالا به زبان میارم و البته آثارش هم بر من خیلی فجیعه. آثارش فجیعه. ببینید یه سری چیزایی هست که تا به زبان نیومدیش اتفاقی نمیفته ولی به زبان اومد میفته. قالو طائرکم معکم ان ذکرتم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. ببین یه چیزی میگی غیبت اون سخنیست که میگویی، دروغ سخنیست که میگویی. دروغ قبل از گفتن، غیبت قبل از اینکه آدم غیبت بکنه در مورد کسی، در درون آدم یه چیزی هست آدم میخواد بگه. بدگویی، سخنچینی و و حرمتش اکثر نماله به زبان راندنشه. فاجعه میشه وقتی از زبان در آمد، فاجعه میشه. انکار زبانی یا انکار جوارحی. الان اینایی که شیعه را سر میبرن این انکار جوارحیه. انکار داری میکنه. از طرف دیگه اون ناباوری و تردید ممکنه حالا به فضل خدای متعال مثلا با یه کاری که من کردم لطف خدا تبدیل شده یه باور قلبی. بین باور قلبی و اون دفاع زبانی یا جوارحی فاصله است. اگر کسی به اون حد نرسیده باشه که بتواند از یک یقینی، از یک اعتقادی دفاع بکنه، به اون مرحله نرسیده باشه، به محضی که دفاع میکنه با یه ضربه میزنن به تردید میفته. شما دلت قرصه به زیارت امام حسین علیه السلام در شب جمعه، دلت قرصه، شک نداری. یه جا در جمع کسانی که مسخره میکنن و این چیز ارزش نیست میگی، بهت میخندن، جمله بعدی رو میگی یه چیز دیگه میگن، خودت هم به تردید میفتی. باور قلبی یه مرحله لازم داره تا آدم بتواند دفاع زبانی یا جوارحی بکنه. کمترین مرحله استبعاد رو میتونیم تردید فرض بکنیم، همون حد وسط. بالاترینش رو میتونیم انکار بگیریم. خب چرا استبعاد رو بالاترینش رو انکار گرفتیم؟ ما داریم از اون انکاری یاد میکنیم که کسی که انکار میکنه ان علمه نیست. یعنی الان یه نفر دارین آسمون پیدا کنی که وقتی میخواد یکی از وقایعی که تو کربلا رخ داده رو انکار کنی، یه نفر پیدا کنید بتونه براش دلیل بیاره. دلیل ها، نه اینکه تو کتابا ننوشتن. خب خیلی چیزا رو ننوشتن. قد شما رو ننوشتن چند سانته، یعنی شما 90 سانتی حرفی میزنی. توش کتابی ننوشته شما پدر بزرگ داشتین. تو بعضی کتابا نوشتن این واقعه دروغ بوده. خب تو خیلی کتابا و روزنامه و رسانه ها دارن می نویسن فلان چیز دروغه. همه دنیا دارن میگن شما تروریستی. دلیل شدی؟ یه نفر میتونه وجود هست علی اصغر رو، وجود هست رقیه رو تو کربلا انکار کنه، ان علمن میتونه تردید کنه، انکار نمیتونه بکنه. اگر کسی انکار کرد، این همون آدمیه که تردید داره، استبعاد میکنه، جست گرفته. درسته؟ پس این فاصله رو ما همه رو گذاشتیم اسمشو استبعاد و تردید. حالا یه جمله هست انشالله جلوتر با اون جمله آشنا میشیم. حالا منشأ استبعاد چیه؟ منشأ استبعاد چیه؟ استبعاد رو من مخصوصا تکرار میکنم چون این لغت خیلی استفاده میشه توی نوشتار. استبعاد یعنی این که یه چیزی رو آدم محال بدونه، از شدت عجیب بودن بگه آقا امکان نداره هم چیزی، پس بزنه، وقوعش رو انکار کنه، درش تردید بکنه. منشأ استبعاد کجاست؟ اصلا کجا این میجوشه؟ از کجا میجوشه؟ از جهان بینی میجوشه. یعنی چی از جهان بینی میجوشه؟ میان برای شما تعریف میکنن آقا یه نفر هست، شخصی که خوابیده زمین، اینو بلند میکنه بدون هیچ وسیله ای، تو ارتفاع یه متری رو هوا نگهش میداره. شما برو بابا مسخره کردی، سرت کلا گذاشتن، فتوشاپه. حالا فرض کنید شما توی هند زندگی میکنید، از این مرتضا مثل پول خورد ریخته، همه دارن یکی 10 ثانیه، یکی 20 ثانیه، یکی 1 متر، 2 متر، 10 متر، همینجور آدم ها رو هوا زمینن. یکی بعد به شما میگه آقا یه نفر هست میتونه آدم ها توی یه مستی سطح زمین نگه داره. میگه خب که چی حالا؟ استبعاد میکنه؟ نه. چرا؟ چون در جهانی که اون زندگی میکنه این مطلب وجود داره. درست میگم یا نه؟ امام رضا علیه السلام شفا میده. کی این مطلب رو باور میکنه؟ کسی که فامیل شفا گرفته، رفیق شفا گرفته، براش عادیه. میگه خوش به حال اون کسی که حضرت بهش عنایت داره. اما کسی که در جهانی که زندگی میکنه، جهان او اینطوریه که امام رضا علیه السلام برش شفا نمیتونه بده، محال شفا بده، اون جهان اوست، لذا استبعاد میکنه. شما ببینید چرا یه مطلب رو بعید میدانید، عجیب میدانید؟ چون تو جهان شما عجیبه. یه دانشجو در دانشگاه گوه این مسئله امام زمان علیه السلام مسئله که من به هیچ عنوان نمیتونم زیر بار برم که یک نفر هزار و مثلا 2300 ساله، 1100 خورده سال 200 ساله رنده هست و جوون هم هست، هر کم نگاه میکنه او رو 40 ساله میبینه، بعد هم هر کس نگاه میکنه نمیفهم امام زمانه، میبینن نمیشنست، اصلا نمیشه همچی چیزی. منکر بودا، منکر اینطوری که عرض میکنم. گفتم خدا میتونه این کارو بکنه؟ گفت بله خدا بخواد میکنه. گفتم خب پس تو چرا به خود فشار میاری؟ بذار خدا بکنه این کار. خدا میتونه این کارو بکنه یا نمیتونه؟ اول اینو حل بکنی. خب میتونه، خب ول کن دیگه، استبعاد نداره که. من نمیتونم باور کنم، حالا بتون باور کن. بنده نمیگم هست یا نیست، میگم استبعادش غلط است. استبعاد برمیگرده به جهانبینی من. من هرچه بچه تر زندگی کنم، مادی تر زندگی کنم، خب طبیعیه چیزایی که مادی نیست، مادی نیست یعنی با محاسبات تو جور در نمیاد، خب معلومه اینا رو باور نمی کنیم ما. شما هر کس رو در هر جای دنیا خواستید با او مصاحبه کنید، همه بل اتفاق میگویند که پول انسان از طریق ربا افزایش پیدا میکند. تازه اگه افزایش پیدا کند عدد پول، تازه تو میشه هم سطح همون موقعی داری زندگی میکنی. خب میگه دو تا چهار تا ریاضی نشون میده، ماشین حساب فرمول داره، همه میدونن، بانک ها همه میدونن، هر عاقل هر اقتصاددانی. خدایا ببخش، خدایا ببخش. ولی نمی چرا خدا اینو نمیدونه. میگه ربا روش نمیکنه. یمحق الله الربا و یرب الصدقات. صدقه تو ذهن همه خار کردن پوله. 100 تومن میدی، بعد دو سال 100 تومن میگیری با التماس. اون موقع میتونستی برای باش ماشین بخری، حالا آدامس هم نمیتونی بخری. مثال میگم. چی شد؟ خدا میگه یرب الصدقات. من چیزی رو بار نمیرم که. یعنی چی یرب الصدقات؟ صدقه ربا پیدا میکنه، رشد میکنه. من در جهانی زندگی میکنم، من در جهانی زندگی میکنم که اگه 100 تومن دادم 120 تومن گرفتم، میگم پولم رشد کرده و من داراییم زیاد شده. خدا جهانی رو خلق کرده که وقتی صدقه میدی رشد میکنه. چیکار کنم؟ خب خدا میگه دیگه. عرض من این نیست که الان ما اصرار کنیم به یه خارجی که این درسته این غلط. عرض من این نیست. عرض من این که خوب توجه میکنید جهان بینی چگونه اثر داره در تعجب کردن، در انکار کردن. میشه مثلا اینقدر تشنه بمونن یه عده‌ای؟ خب برای شما نه، که یه ریز آب وسط دیر میان داد میزنی. برای شما نه، برای شما هیچ کدوم اینا نه. جهان توی جهان خیلی خوب و همه باید در رسیدگی بکنه. گاهی تلویزیون، گاهی اخبار یه چیزایی میگن، مثلا فلانجا طوفان اومده، زلزله اومده، سیل اومده، یکی بعد مثلا 7 روز 8 روز 9 روز میاد بیرون، اون شخصی که تو چاه انداخته بودن در واقع توی یه قبر اوپن انداخته بودن دیگه، یکی بغلش داشت مراحل قبر رو طی میکرد دیگه، یعنی همه اتفاقاتی که تو قبر باید بیفته، از پاره شدن جنازه و ریختن جانور همه رو کنارش بود دیگه، هم خودش حالت مرده داشت، تکلیفش ممنوع بود، هم داشت میدید دیگه. میشه آدم تو حالت زنده بمونه؟ خب ببینید دیگه زنده است. میشه آدم بمیره بعد زنده بشه؟ اگه گفتین نمیشه، من خیلی ساده میگم، میگم خب یکم باید بیشتر تلاش کنید که دنیاتون بزرگتر بشه. اینا که من دارم میگم تعابیرم عقلیه ها، ولی همه اینا ردپای قرآنی داره ها. خب اگر منشأ استبعاد را فقط جهان بینی بدانیم، لازم است استبعاد در تمام عرصا یکسان صورت پذیرد، در حالی که این گونه نیست. ما منشأ استبعاد رو جهان بینی میدونیم، میگیم تو جهان ما اینطوری نیست، آها نمیشه همچی چیزایی. بس فردا میگه یه داروی درست کردن تو آمریکا، اینو اگه هر روز صبح یه دونه بخوری هیچ مریضی نمیگیری. بابا چی پیشرفت کرده. حالا یه دعایی بهت بگن اینطوریه، مثلا یه گیاهی جوشون داری، نمیشه. این معلوم مال جهانبینی نیست، چون بالاخره یا تو جهانبینی تو چنین دارویی میتونه حضور داشته باشه یا نمیتونه حضور داشته باشه. چرا بعضی موقعا میتونه بعضی موقعا نمیتونه؟ چرا یه حدیثی به تو گفتن قال الصادق علیه السلام، فوری پوست قرمز شد و حساسیت پیدا کردی به قال الصادق، بعد یه گل پیدا کردن روش خطوطی میگن مال کوروش کبیره، گفته که ما چجوری باید زندگی کنیم و شده منشور اعلامیه جهانی حقوق بشر. وای ما چیا داشتیم قدرشو نمیدونستیم. اصلا من نمیدونی شما کوروش کبیر بوده یا نبوده، واقعا نمیدونیم، بنده منکر نمیخوام بشم، اصلا نمیدونید بوده یا نبوده. بعد این اصلا این گل خوش شده مال او هست یا نیست، ولی اینجا افتخار میکنید. تو اینترنت دیدم نوشته که اگر به کوروش کبیر افتخار میکنی کلیک کن. این همین جمله کپی کردن جمله شو، خب کلیک میکنی بعد میبینی کوروش کبیر یه چیزایی برات گفته. بنده حسادت ندارم به چنین شخصیتی، این بس یه شخصیت بسیار بزرگ تاریخی بوده، ما که نمیدانیم هر زمینه. چرا کوروش کبیر میگن همچی گوشت و گوشتت میاد، چهرت باز میشه، قال الصادق میگن چروک میشی، مچاله میشی، حالت بد میشه، چه فرقش چیه؟ این مشکل جهانبینی نیست، این یه ریشه تو جای دیگه هم داره. بالاخره یا تو جهانبینی من چیزایی که از 10 سال به بالاست من براش اعتبار قائل نیستم. ببین یا تو جهانبینی من اگه سخنی به من رسید توسط نقل رسید، این به اون گفته، این به اون گفته، این به اون گفته، من میگم از 3 تا بیشتر شد نمیپذیرم. خب اینجوری باشه شما اصلا تاریخ نخواهید داشت تو ایران، تمام تاریخ ها رو باید بریزی دور. ولی ما سوا میکنیم، طرف تاریخ دستشه داره میخونه کربلا رو انکار میکنه، میگه اینا رو ساختن، تو دستشه تاریخ داره میخونه، تاریخ یه جای دیگر رو میگه اینا رو ساختن. این نشون میده منشأش فقط جهان بینی نیست. برای استبعاد منشأ دیگری میتوان منشأ دیگری فرض کرد. اون منشأ چیه؟ حب و بغضه، شیفتگی و تنفره، حسادت و ارادته. شما خودتو فامیلای خودتو دوست داری، یه روز دوست جوانی آمده بود، تو زندگی مشکلاتی داشت. بعد من گذاشتم همه حرفاشو بزنه. بعد همه حرفاشو که زن به او گفتم که ببین، یه رفتارهایی که همسرت انجام داده شما از اون تعبیر میکنی به متحجر بودن، سنتی بودن، متعصب بودن و اینا. یه سری قواعد و ضوابطی که تو خانواده شماست از اون تعبیر میکنی. ما یه سری آدابی داریم، یه سری قواعد داریم تو زندگی. ببینید فقط کلمه عوض شد، یکم فکر کرد، خدا رو هم کرد خودش دوزاریش افتاد. من اتاقم بی نظم باشه اشکال نداره، تو نباید اتاقت بی نظم باشه. من اگه قول دادم عمل نکردم علت داره، ترافیک بوده، تو چرا دیر اومدی؟ دیدین آدم وقتی سر قرار دیر میاد با یه هیجانی میاد که یه چیزی بگه دیگه، ولی وقتی یکی دیر میاد آدم نگاه میکنه یه جوری که با نگاهش طرف رو دود کنه، بگه چرا دیر اومده. خب و بغض من، شیفتگی و تنفر من، ارادت و حسادت من میشه منشأی برای تعجب کردن، انکار کردن، استبعاد کردن نسبت به یه موضوعی در یه حیطه‌ای، از همین جنس در یه حیطه‌ای دیگه‌ای من میپذیرم. موسیقی سنتیش خوبه، آثار باستانیش خوبه، هر چی خواستین اونجا برین، قدیم قدیم قدیمی و قدیمی و پول میدین. اما وقتی که رسید به دین، آقا واقعی کربلا مال اون موقع هاست، مطلب جدید امروز، امروز سخن بگو، کاربردی امروز. 600 با این آهنگو نشستی گوش دادی، چه کاربردی داشته؟ شدی مثل ژله از بس شل شدی، چه کاربردی داشته؟ چرا جست میگیری؟ ببینید جاهای دیگه باید آثارشونو، تمدنشونو، تاریخشونو، چهارا واقعی هست چه نیست، هرچی باید از زیر سنگ و گل و خاک بیرون بکشن و افتخار کنن. مال ما رو باید منفجر کنن، نابود کنن، مسطح کنن و روش هم سنگ بذارن که صاف بشه، هیچ چیزی دیده نشه. چیه منشأش فکر میکنید؟ چرا وهابیا بزرگانشون که مردن در طول تاریخ به کفنش، به ریش مرده وهابی تبرک جستند و کفنو کندن وهابیا؟ چرا اونجا اشکال نداره؟ اونجا اشکال. چرا اگر ما یه کاریو میکنیم بعد میگن زمان پیغمبر این نبوده، هر کی این کارو بکنه مشرکه و خارج از اسلامه، پس چطور شما سوار بنز میشین؟ این شرک نیست و خارج از اسلام نیست. جناب اولاغو سوارشین، اون موقع همه اولاغ سوار میشدن. نه خب چون بنز نرمه، خنکه، چه نمیفهمی. چرا اگر یه شیعه از ائمه، از اولیاء خدا نصرت به طلبه میشه شرک؟ شما از این همه کشورهای بیگانه و کفار نصرت میطلبید و کاراتون اونو انجام میدن، شرک نیست؟ منشأ اینها اون ریشه درونیه که در من حب و بغض. به تعبیر دیگه ببینید، من استبعاد میکنم، نمیشم چیزی، من نمیتونم بپذیرم، این نیست، غلطه، دروغه، ساختن. ولی ببینید جمعه تو کجا به کار میبری؟ اومد به من گفت دخترم 9 سالشه، آخه این چه دینیه؟ این بدبخت نماز بهش واجبه، این چجوری هم دو سوره رو بخونه؟ گفتم اون موقع که 5 سالگی پرسته کلاس انگلیسی هم داره شعر انگلیسی حفظ میکنه، مشکلی نداشتی؟ حالا هم دو سوره یه دفعه قلنج میکنه بگه؟ و این مشکل ماستا. ببینید فهمونن چرا حب و بغض رو در عین اینکه این داخل جهان بینیه، چرا ما اینو کشیدیم بیرون و برای یه شأن مستقل قائل شدیم؟ چون من اونجایی که جهان بینی رو خواستم بگم، مرادم از جهان بینی یک جهان بینی بود که گویی شما یه سری تصاویر و وقایع و حوادث رو می‌بینید بدون اینکه قضاوت یا پیش‌فرضی داشته باشید. درسته؟ ببین به محضی که حب و بغض میاد همه اینا رنج پیدا میکنه. یعنی درست حب و بغض من داره توی یک جهانی که تو اون جهان یه عده محبوب منند، یه عده مبغوض منند، درسته این، ولی توجه کنید ریشه حب و بغض و کنترلش در درون منه. حادثه در بیرون یک حادثه است، یک حادثه است. درسته؟ این که من این حادثه رو چجوری تحلیل میکنم و این انگار که ریموتش دست منه. ما برای این اینو آوردیم روش یه مقدار تمرکز کردیم. و اون وقت شما هم قطعا توی مثلا زندگی فردی اجتماعی، تو علم مثلا روانشناسی، جامعه شناسی، تو مسائل دینی اصلا آثار حب و بغض عجیب میبینیم. یک فقط مثال کافیه برای اینکه بدانید حب و بغض چه میکنن. حب و بغض اصطلاح عربیه، منتها شما اینو میتونید به عبارات مختلف برگردان کنیم به فارسی. تمام رسالت تبلیغات تو دنیا اینه که روی این نقطه بتونه تأثیر بگذاره، تمامش اینه دیگه. یا ماده غذایی برای ما درست میکنن، ببینید باید رنگش چشم نواز باشه، بوش باید خوب باشه، درسته دیگه، طعمش باید من بپسندم طعمشو، بعد قد و قواره و شکل این که تو دهنم میذارم میخوام بخورم، همه اینا رو درستش میکنن که خوشایند من باشه، بعد تبلیغ میکنن، بعد من کم کم با اون ارتباط برقرار میکنم. بنابراین به طور خلاصه میتوان گفت استبعاد اگر ناظر به واقعه و صرف نظر از عامل و فاعل باشد منشأ شناختی دارد، اگر ناظر به عامل و فاعل واقعه و یا اجزای مرتبط با واقعه باشد منشأ عاطفی و احساسی دارد. یعنی چی؟ ببینید این موبایل فرض کنید یه گوشه افتاده، شما دارین با کسی رد میشین، یکی برمیگرده میگه این موبایل بس که این کار ازش بر میاد، نه سازندشه، نه فروشندشه، نه مالکش، هیچ، موبایل همون گوشه افتاده. اینجا شما خیلی گارد نمیگیرین، فقط میپرسین موبایلش چیه، مال کجاست، کی ساخته شده، مارکش چیه. ولی هم به شما میگم موبایل من میتونه این کارو بکنه، شما اول گاردو میگیرید بعد اون رو بررسی میکنید. من فروشنده موبایلم، درسته؟ تو مترو ببینید اینا که میخوان جنس بفروشن، ببین چی میگن. میگه جوراب 2000 تومن، فری سایز، قابل شستشو، سری شستشو میشه، نمیدونم اینجوری راحته، نرمه، عجیبه، غریبه، اینا رو واسه چی داره میگه؟ اگه این جوراب یه جایی افتاده باشه و هیچ کس به این تعلقی نداشته باشه و هیچ کسی با این مرتبط نباشه، من با این میتونم رسمی تر برخورد کنم. اما به محضی که یه کسی که به این وابسته است وارد شد، کار خراب میشه. اینو شاید خدمت بعضی از دوستان گفتن. یه روز یه سنی گفتش که این داستان شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها دروغه. گفتم که اگه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها شهید شده باشن تا اینکه مثلا به مرگ طبیعی درسته، مثلا سرماخوردگی فوت کرده باشن، خب اینکه ارزشش بیشتر قبول داری؟ من اصلا برای قبول دارم. گفتم میدونی چرا قبول نمی کنی شهید شده؟ چون بعد وقتی سراغ میخوان بگیرن کی شهید کرده، سر و کله یه ده پیدا میشه که تو به اونا تعلق خاطر داری. اگه من بگم مثلا یه آنتونیوسی از روم اومد شهید کرد، شما میپذیرید؟ دقت کنید، یعنی اگه به او بگی آقا فلان صحابی، فلان کس، فلان شخص شهید شد، عکس العمل نشون نمیده. اما بگی شهید شد توسط، یا اصلا نشون میده توسط یه عده‌ای. الان این همه اتفاق میفته توی جهان، این همه تصادف میشه، درسته؟ شما نسبت بهش هیچ حسی ندارین، اما در یک تصادفی، در یک حادثه‌ای که شما مورد اتهام واقع میشین، چه حالی پیدا میکنین؟ در چه موضعی خودتون قرار میدین؟ گاهی این جملات رو میگین آقا این حرفا نیست، کسی اینو کتک نزده. ببینید وقتی تو فوتبال با یارو مصاحبه میکنن میگن این که خورد زمین، پاتو زدی بهش خورده میدی، نه بابا اصلا پامو چون میرفت من پامو ندادم بهش، خودش خورد زمین. شما این برای تلویزیون نشستین، برای شما اصلا مهم نیم اصلا، ولی برای مهمه. چون اگه بگه پای کسی خورد زمین، تصویر نشون میده این کنار اون بوده دیگه. یارو نمیگه بله آقا پای یه کسی خورده، این خورده زمین، البته من که نبودم ولی حتما پای کسی خورده. بعد به اون سنی گفتم شما که شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو اصرار دارید انکار بکنید، معلومه شما توش یه سهمی دارید، چون آدم یه جرمو اینجوری انکار میکنه دیگه. ولی یه جرمی اون موقع رخ داده، به شما چه رفت داره؟ چرا حالت بد میشه؟ چرا ناراحتی؟ یه ریگی تو کفشته. اگر شما به یه واقعی بدون عامل و فاعلش، بدون وابستگانش اگه بخواید نظر کنید، چون این اینجا می منشأ شناختی داره، شما به لحاظ عاطفی باهاش ارتباط برقرار نکردید، این استبعاد متفاوته با جایی که شما ارتباطی دارین با اون یا اجزای اون. بسیاری از آدما هستن تو دنیا، شما بریم بهشون بگین که آقا امام حسین علیه السلام یه فرزندی داشت، علی اصغر علیه السلام، بهش آب ندادن کشته شد، هیچی به شما نمیگه، اصلا این کار نمیکنه، تهدیدم نمیکنه، اصلا کاری نداره، چون نسبتی نداره، تعلق خاطری نداره. میگه باشه حالا مسئله رو من بررسی کنم ببینم کجا نوشته ننوشته، بی تفاوت. چی میشه یه نفر شک میکنه؟ و چی میشه شکشو به زبان میاره؟ و چی میشه شکشو با پوشش انکار، یعنی در واقع حالا میگم با چه پوششی، در واقع چی میشه که اینو به این صورت بیان میکنه؟ اینو باید فکر کنیم. ما تا اینجا دانستیم استبعاد دو تا منشأ داره، یه منشأ جهان بینی جهان شناختی داره، یه منشأ عاطفی داره. این دو تا خیلی مهمه. منشأ اصلی بیشتر استبعادات عاطفی و احساسی است، اما هنگام ارائه و عرضه جنبه شناختی به خود میگیرن. خیلی جالبه اینو بدونید. به عبارت دیگر در موضوعاتی که بی‌رغبتی در آن وجود دارد با پوشش منطقی استبعاد میشوند. این کسانی که راجع به امام حسین علیه السلام استبعاد میکنن و عزاداری و مجلس عزاداری رو خرج کردن، تا باید شنیدین راجع به مراسم بودایان استبعاد کنن؟
نه.
چرا؟ چون اگه من ببینم تو رفیق منی اینجا نشستی توی حال خوشی داری گریه میکنی، من گریه نمیکنم، خب لجم میگیره دیگه، تو هم رنگ من بشی. آدم های معصیتکار برای اینکه اون فشار معصیت، فشار روانیش تو اونا کم بشه، جمعیت معصیت کنندگان رو زیاد میکنن. اگه شما ببینید یه نفر یه مثلا موسیقی تون گذاشته تو اتاق، درم قفل کرده، داره با خودش میرقصه و داد میزنه، بالاخره میگید احتمالاً یه بهره از حماقت داره. بعد جمعشن شروع کنن داد بزنن، اینجوری بیشتر آرامش داره، چون همه دارن این کارو میکنن. من اگر خطایی بکنم شما بگین چرا این کارو کردی، میگم آقا من که خوبشونم، مثلا من تو بازار دارم کار میکنم، پس کن یه خطای اقتصاد، من که خوبم، آقا همه بازار ببر رو ببره، ما که خوبش هستیم، میخوره همه دارن معصیت میکنن، چه رفتی تو که فرق نکردی که. انگار مثلا خدا روز قیامت میگه ای داد بیداد بابا، اینا همه که خرابکارن، اصلا ولش کن حساب کتاب، اصلا بی خیال شی، فمن یعمل مثقال ذره خیرا و من یه عمل مسخال از احمد نشر نگرم. اینی که من عرض میکنم بعضی جاها وقتی بحث بوده، طرف نسبت به بعضی از مقولات دینی استبعاد کرده، انکار کرده، خدا لطف کرده، من از کوره در نرفتم، با آرامش سخن گفتم، یه جایی رسیده او داد زده، شروع کرده به پشت دادن، یعنی اون لایه درونش زده بیرون، پوستینو پاره کرده، پوشش علمی گرفته و جست علمی گرفته و دعوت میکرد، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، اشارت بده بندگان مرا که حتی آیه این نیست ترجمه شو که همه حرفا رو گوش میکنن بعد انتخاب میکنن. به محض اینکه این آیه رو خون ببین چه آیه جالبی. پس لطفاً یک دقیقه یک ساعت سکوت کنید من حرف بزنم، همه حرف منو گوش کنید بعد انتخاب کنید. میگه نه آیه رو خوندم تو ساکت چی من حرف بزنم، نه تو حرف بزنی. این پوشش منطقی موجب میشه شما نوع استبعادایی که برخورد میکنید مدلش مدل شناختی به اصطلاح. به زودی خواهیم دانست استبعاد از نوع تکبیر و انکار نوعی اظهار فضل و علم از سوی جاهل است. شخصی که استبعاد میکنه در واقع جهل خود را اعلام میدارد و نسبت به استبعاد خود دلیلی اقامه نمی کند. شما این رفتارهایی که عرض کردیم که میگه این نیست انکار میکنه، شما همه این رفتارها در آدمایی میبینید که تو اون حوزه دانش کافی رو ندارن، اصلا مطالعه نکردن. توی مترو نشسته بودیم، یه آقای اومد کنار من نشست، از چیزی که همراهش بود فهمیدم که تو کار اقتصادی تو بازاره. بعد دید من دارم یه متنی رو میخونم، حالا یادم نیست چی بود، مثلا برگه امتحانی بود، کتاب بود، یادم نیست چی بود، داشتم میخوندم. خب عربی بود و روایت داشت و اینها. خب توی یکی دو تا ایستگاه که میرفتیم من دیدم که این داره فعالیتی میکنه، بالاخره یه چیزی بگر و بان بلند شه. منم کاری نداشتم، نشسته بودم. و بعد شروع کرد سر صحبت رو باز کرد و بعد گفت من خیلی علاقه دارم راجع به این چیزایی که شما میخونید بدونم و اینا. خب علاقه داره علاقه بعد شروع کنه به شنیدن دیگه. من یه جمله گفتم، شروع کرد ادامه داد حرفشو، یه جمله دیگه وسطش دیدم علاقه داره حرف بزنه. بعد شروع کرد گفت آره اینجوریه، همه حدیثا رو قشنگ شست و قشنگ گذاشت کنار و اصلا از حدیثی چی نذاشت بمونه. بعد معلومم بودا، یعنی تنظیم کرده بود مثل این آدمی که زنگ میزنن فرار میکنن، تنظیم کرده بود حرفو بزنه ایسکا بعد بیادش. خب اینجوری هم آدم خیلی کنف میشه بدجور دیگه. وقتی حرفاشو زد من گفتم که ببخشید شما شغلتون چیه؟ گفت من این کارم. گفتم که عربی ها خوندین؟ گفت نه من عربی خیلی وارد نیستم. گفتم کتابای حدیث دیدین؟ گفت نه. گفتم که من نزدیک 40 ساله اصلا کارم اینه، تخصصم اینه، مطلب اینجوری که شما گفتین نیست. همین شما بد نیست یکم ببینید مثلا احادیث و شاید بعضیش اینجوری نباشه. چی بگم من به آدم؟ یارو بیل مکانیکی گوشته زیر ساختمون شما در ارجا میکنه، شما میگه مواظب باش این گچ دیوار نریزه. چی بگم من؟ ببین اینقدر که باید متوجه بشی تو چیزی که دانش نداری اینجوری حرف نزن. خوشید میام من میگم آقا تمام کاذبای تهران از دم حقه بازن، حال شما چطوره؟ اینجوری بگیم خوبه؟ شما نوعا این اظهار فضل و علم رو از سوی جاهلان میبینید. و الا برین مقالات و نوشته ها و کتاب هایی که عالمان نوشتن رو بخونید. مرحوم قاضی، نه اون مرحوم قاضی که معروفه تو عرفان، تو اربعین یه کتاب نوشته، برین بخونید اون کتاب. بابا انقدر علما راجع به این که اربعین بوده نبوده رفتن با دقت بحث، آخرش هم نتونستن نتیجه بگیرن. تو از گرد را رسیده اینقدر عجله داری؟ امان از این که آدم ندونه، حوصله‌ام نداشته باشه که بدونه، بعد بخواد رو قضاوت بکنه. یه نمونه اینجا ما آوردیم، از بسید زمینه این نمونه رو قبلا فراهم کردیم. امکان ندارد پس از 1400 سال این همه گزارش به صورت جزئی و تفصیلی از یک واقعه وجود داشته باشد. راجع به کربلا، بابا این همه کتاب، این همه نم اینجوری شده، اون اینو گفت، اون اینو گفت، یعنی چی؟ مگه آیسیری کرده بوده اون موقع؟ این جواب داد، این اینجوری کرد، اون وسطش اینو گفت، با تمام جزئیات اومده. اینه همش ساخته پرداخته اونایی که امام حسینی هست. یا خواستن این واقعه رو یه جور حفظش بکنن، یا خواستن عواطف رو نگه دارن، یا خواستن این شور انقلابی رو نگه دارن. ایناست دیگه. خب حالا ما با این مقدماتی که گفتیم، خب من فکر کنم شما راحت تر میتونید با این ارتباط برقرار کنید. جمله رو با امکان ندارد شروع کردیم. امکان ندارد همون استبعاده دیگه، درسته؟ طرف نمیداند که امکان ندارد یا دارد، ولی میگوید که امکان ندارد. مقدماتشو گفتیم خدمت. خب اینو با اون پیشینه که داشتیم با هم میبریم جلو، ببینیم چجوری میشه. میخوام یه کلی بهش نگاه کنیم. نکته اول، در این استبعاد چند ادعای بیدلیل نهفته است. تعداد گزارش ها نسبت به اصل واقعه زیاد است. این یه ادعاست دیگه، داکی اصلا زیاد نیست، اصلا زیاد نیست. این تعداد آدم توی جنگ واقعی کربلا رو بگیرین، از خروج حضرت از مدینه تا رسیدن اسرا به مدینه، اگه بخوان همه وقایع رو بنویسن، همه حرفا رو بنویسن، چند جلد کتاب میشه؟ از 1 میلیون که 2 میلیون 3 میلیون خیلی بیشتر میشه. اول این خبران نیست، گزارش زیادی نیست. بعد بعضی و یا بسیاری از این گزارش ها ساختگی یا دروغین است. چون ادعا نهفته بود، نه؟ اون ادعاست دلیل میخواد. ببینید، همینطور که اثبات این که چنین اتفاقی در تاریخ افتاده دلیل میخواد، رد کردنش هم دلیل میخواد. اما تحمل این که به من بگن جاهل نمیدونی، خب سخته دیگه. با بالاخره تو نمیدونی تو کربلا فلان شخصیت بوده یا نه؟ نه نمیدونم. این چه راحته. اما وقتی میخوای جس بگیری که میدونم، خب ناراحت میشی. این دروغ پردازی ها انگیزه های روانی و اجتماعی خاصی داشته است. این هم یه ادعای بی دلیله. یعنی افرادی که این وقایع رو نقل میکنن، حفظ میکنن، توسعهش میدن، هرچی، اینا رو دارای یک انگیزه روانی دانسته. اینا برای حفظ عواطف و هیجان این کارو کردن. این اولا معلوم باشه، جمله رو باید خوب گوش داد. باید خوب جمله رو گوش کنید با صبوری. اگه متوجه نشدیم کاربرد شکافی کنیم، چند بار بپرسیم، خیلی مهمه. ببینید بزرگواران، افرادی که میخوان دین رو تخریب کنن معمولا حرف استوار نمیزنند. و اگه بهشون بگین میشه این جمله‌ای که گفتین ما ضبط کنیم و اینو بنویسیم و روش فکر کنیم، اصلا خوش نداره، جمله رو عوض میکنه. چیزایی میگن که امکان داشته باشه روش مانور بدن، جا به جا بکنن. اینا رو دقت بکنید انشاءالله. نکته دوم، هر واقعی فی نفسه تاب گزارش های فراوان داره. ربطی به کربلا نداره. جلسه ما رو یک وقت گزارش بکنه، یک سال هم بنویسه بازم جا داره. هر حادثه اینطوره. هر واقعی فی نفسه اجزای فراوانی دارد. جناب مسلم حرکت میکنه بیاد با مردم از جانب امام حسین علیه السلام بیعت بگیره و همین واقعه رو شما بخواید، همه اجزایش رو بخواید فقط اسم ببرید. نکته چهارم، آیا انکار وقوع یک حادثه به اندازه گزارش ناصحیح بلکه بدتر نیست؟ آقا من از یه واقعی به درستی گزارش نکردم، خب امانت داری نکردم، ناصحیح گزارش کردم، درسته؟ شما داری انکار میکنی، انکار شما بد نیست؟ انکار شما یه رفتار غیر علمی نیست؟ فقط رفتار من غیر علمیه؟ اون کس که تاریخو نوشته، تو تاریخ تحریف کرده، کار بدی کرده، تو که داری اصلش رو ریشه‌کن میکنی. اگه بده، این که بدتره که. تو دادگاه دارن بحث میکنن، هر کی یه طرف میکشه، یکی میگه آقا قائله رو خط کنید، همش دروغه، نه تصادفی بوده، نه قتلی بوده، نه هیچی. اونم که شما میگه مرده، نه مرده، فرار کرده. شما میگه اگه ما داشتیم دروغ میگفتیم کم کم یکی دوتا لابلای حرفا، تو که اصلا از اصل و فرع همه رو کندی. ولی متاسفانه اینجوریه ها، متاسفانه. شما اگه یه نقل تاریخی بکنی که نسبت به اون مطالعه نکرده باشی، اعتماد نداشته باشی، تو آدم بدی هستی. اما اون که انکار میکنه هستش آدم خوبیه. بابا باز صد رحمت به شما، 50-50 نگه داشتی. نکته پنجم، ملاک درستی گزارش تاریخی چیست؟ آیا درستی گزارش تاریخی همانند درستی قضای ریاضی است؟ شما اصلا گزارش تاریخی چه انتظاری دارید؟ یک ثانیه این جلسه رو الان همه گزارش کنید. گزارش با هم فرق داره. معلومه با هم فرق داره. بابا شما یه خبر رو تو تلویزیون نگاه میکنی، طرف میاد میگه بابا شبکه ما اینو نشون میده، اون ور آب یه سی دیگه نشون میده، اون ور یه سی دیگه نشون میده، از یه حادثه ها. گاهی دیدین بچه ها تو کلاس رنگی میکنن، حواسش از معلم کی برمیگرده، شروع میکنه اذیت میکنه، معلم میخواد برگرده این ساکت میشینه، حالا وقتی کلافگیه این میخواد انتقام بگیره به من، دیگه اینو میزنه معلم برمیگرده، آقا چه کار بود کردی؟ این تو درج هر هر میخنده، معلم داستان کجا دیده از اذیت کردن این؟ اینایی که خبرنگارن تو دنیا استاد اینن دیگه، دوربینو کجا بذارن، کی روشن کنن، کی خاموش کنن. البته دیگه روشن خاموش کردن نمیخواد، بعدن ادیت میکنن خودشون، میدونن چیکار کنن. این ملاک به ما بدین یه گزارش تاریخی درستیش به چیه، ما چیکار کنیم؟ آیا اساساً چنین امکانی وجود دارن؟ و مسئله مهم اینه، آیا شما تو موارد دیگه در نقل تاریخ همین کارو میکنید؟ آیا توی زندگی روزمرمون، تو تاریخ نگاری هامون، تو اصلا هر گزارش گیری، هر مستندسازی، هر جایی، هر شرکتی، هر جایی هر کاری میکنه از جنس گزارش نویسی، آیا اونا یه اکسیری دارن؟ سندسازی توش نیست، تحریف نیست، نقطه نظرات خودش اثر نداره توی نقل تاریخ، همه اینا اثر. نمیگم پس اثر داره اونجا هم اثر کنه، عرضم این نیست، عرضم اینه که گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آنچه هست گیرند. اگه بده همه بده، اگه معیوبه همه معیوبه. این غلطه، بری پای قفسه کتاب، کتابای مقتل رو بکش بیرون، بندازی دور، بقیه تاریخ ها و گزارش رو بمونه. خب این از همون جنس هست. انتظار ما از یک گزارش تاریخی چیست؟ آیا همه گزارش های تاریخی کارکرد قضایی دارند؟ یعنی چی این حرف؟ شما چند تا تصادف دیدین؟ چند تا حادثه دیدین؟ چند تا رو نقد کردین برای هم؟ درسته؟ اما اگه پای میز محاکمه بکشوننتون، حرفی که میزنید میخوان رو حرف شما یه قضاوتی رو سوار کنن، چجوری حرف میزنید؟ الان اخباری که بین ما تقسیم میشه، توزیع میشه توسط سنتوال، یه کسی یه چیزی نوشته بقیه هم میفرستن، فلان کس تو رادیو هم چیزی گفته، در محکومیتش اینو به اونجا بفرستی، ما میفرستیم، نمیدونیم اونجا کجاست، نمیدونیم این کد چیه، نمیدونیم چه محکوم میکنیم. خوشحالم هستیم که اسلام حداقل در این منطقه نجات دادیم. ما انتظارمون از خوندن مقتل امام حسین السلام چیه؟ بابا کارکرد قضایی یعنی این، یعنی یه پلیس میخواد یه حادثه خیلی کوچیک محدود رو بررسی کنه، قضاوت کنه، 10 سال وقت میبره، 20 سال وقت میبره، تا آخر میگن شواهد این گونه است که فلان. شما راجع به حوادث این کارو نمیکنید. انتظار آدم باید معلوم باشه، کارکرد اون حادثه معلوم باشه. دو تا تذکر رو عرض کنیم و بحث رو تمام بکنیم، ببخشید. تذکر اول، ما اینجا دیگه بحث، یعنی نگاه عقلی و تلاش عقلی رو در بررسی مسئله به پایان میبریم. انشاءالله از جلسه بعد اگه عمر و توفیقی بود وارد بعضی از نمونه ها و بحث قرآنی انشاءالله میشه. عقل وقوع هر چیزی را ممکن میداند. عقل اینطوری ها، نه آدم عاقل. چون آدم عاقل تحت تأثیر جهان بینی و عواطفشه. این همون حرف بوعلیه، هر چی به گوشت رسید، ولیس لک دلیلٌ علی امتناعه، دلیلی بر محال بودنش نداشتی، فذره به بقعة الامکان، بگو بابا ممکنه بشه. آقا یه آدمی از 200 متر پریده بالا، بپره، من کاری ندارم، نمیدونم میپره نه، چیکار پریده دیگه، من که نمیخوام دینم رو این سوار کنم. ممکنه، بله ممکنه، بپر ممکنه. مگر مواردی نظیر اجتماع نقیزه. اجتماع نقیزه از مواردی که عقل بدون مقدمه، بدون استدلال، بدون نیاز به کسی، بدون هیچی خودش حکم کنه نمیشه. اجتماع نقیزه هم تقریبا توی گزارشی که شما میبینید تقریبا نیست. یکی بگه این موبایل اینجا تو این لحظه هم هست هم نیست، شما این شوخی خوبی بود، چون که بعدی رو بگو نمیشه که هم باشه هم نباشه که. بله میتونه بگه این لحظه هست این لحظه نیست، بگه اینجا هست اینجا نیست، اینجوری بگو. نمیشه که این که گفتی معلومه امکان نداره. کسایی که تو روایات استبعاد میکنن میگن نمیدونم یه ملکی هست اینطور، مورچه اینو گفت، هدهد اینو گفت. آقا نمیشه که، انگار مثلا این مثلا 7 سال با هدهدا زندگی کرده، زبان ایران میدونه و میدونه. اینجوری کسی حرف نمیزنه، مورچه اصلا حرف نمیزنه. آخه تو مورچه بودی میگی مورچه حرف نمیزنه؟ ببین چقدر آدم باید کودک باشه فکر کنه فقط خودش بلده حرف بزنه. تلویزیون داشت نشون میداد اخباری که انگلیسی حرف میزدن، من بچه نشسته بود من شاهد بودم، گفت چرا اینا بلد نیستن حرف بزنن، چه چرت و پرت میگن. شما به آدم مثلا انگلیس زبان به ژاپنی بگین بمیرم برات، چه فکت چه ضربه خورده اصلا نمیتونی الفاظو بگی، وسطش ول میکنی، چقدر چقه رفت میزنی، چی داری میگی؟ اولا میگی من زبون اون رو نمیفهمم، میگه اون بلد نیست حرف بزنه. خب در مورد نمیدونم منطق طیرم همین، منطق حیواناتم همین، همه چی همینه دیگه. آدم وقتی رشد بکنه عاقل‌تر میشه، از عقلش بیشتر استفاده میکنه. به راستی در گزارش وقایع کربلای حسینی چند نمونه از این محالات وجود دارد؟ هیچ، یک دونه هم نیست. آقا میشه یه نفر اینقدر گریه کنه از چشش به جای اشک خون بیاد؟ این امتناع عقلی داره. تذکر دوم، جهان بینی نشأت گرفته از باورهاست. اینکه این دو تا با هم یه تعاملی دارن، ما اینجا این سوی تعامل رو گرفتیم. آیا باور من بر خالقی که علی کل شیء قدیر است، آیا باور من بر این خالق تکیه دارم یا بر نگرش محدود خود که محصور در یک زمان و مکان خاص بوده و در طول زندگی با عده محدود و حوادثی مشخص شکل گرفته تکیه کرده است؟ من یه آدمم تو این جهان بیکران از اول تا آخر و در این کره با یه عده محدودی من معاشرم، اونا رو میبینم. یعنی هر جا برم همینها، طرف بیان میگه آدم نباید محدود باشه. خب تو هر جا بری محدودی، با من نباشی با کس دیگه ای فرق نمی کنه، پهن که نمیتونه بشی رو کره زمین، هر جا بشی با چهار نفر دیگه، چه اون ور باشی این ور باشی، آدمی زاد همینه دیگه. من یه آدم محدودی هم به لحاظ زمانی مکانی، آدمایی که باشون مرتبطن، فضایی که زندگی میکنن، درسته؟ الان رسانه اومده و یه سری چیزا پخش شده، یه چیزی رو شما باور میکنین. قبلا اگه میگفتن یه سری آدما هستن حشراتو میخورن، شما بود با دروغ نگو، آدم اگه حشره میخوره بخوری که میمیری. الان موجود انسانی هستن حشره نخورن میمیرن، ولی ما باورمون نمیشه. تو اینجا داریم زندگی میکنیم. نگرش محدود، این محدود بعدیا توضیح این محدود دید، محدود مراد بنده چیز دیگه است. محدود یعنی اون چیزی که به چشم میبینی، تو برکت مالو نمیبینی، برکتو نمیبینی، اما عدد پولو میبینی. پول از کجا در میاد به کجا خرج میشه رو نمیتونی ردشو پیدا کنی، پول حلال نمیتونی ببینی حلال بودنشو، حرام نمیتونی حرام بودنشو ببینی، از اینا دیدنیست ها، ولی ما نمیتونیم ببینیم. مثلا ببینیم چقدر محدودیم. خب تمام این بحث، حالا من چه کنم؟ با خواندن قرآن به طور مستمر. و انس با فرمایشات اهل بیت علیهم السلام. می توان جهان بینی خود را توسعه بخشید و سینه تنگی در برابر حقایق الهی نجات یافته ان شاء الله. قرآن کلام خالق عالمه، به مقداری که با قرآن انس بگیری وسعت پیدا میکنی، وسعتی به اندازه همه جهان. دیگه باور این که این اتفاق تو جهان میفته برات باور عجیبی نیست، وسعت پیدا میکنی، بزرگ میشی، رشد میکنی. این سقف بالای سر تو از این تبدیل میشه به یه آسمان بیکران. چه فایده‌ای داره در ترسیدن از خدا، در خواستن از خدا، در مناجات، در نگاه، در تحلیل، در همه اینا تأثیر داره. منتها این با تحقیقات قرآنی درست نمیشه، با انس، با خواندن مستمر. یک دقیقه وقت بذاریم، یک دقیقه تو شبانه روز قرآن بخونیم، ولی یه دقیقه رو بخونیم سنگ از آسمون اومد بخونیم. شما یک سال داری قرآن میخونی، 200 بار گفتی ولی الله ما فی السماوات و ما فی الارض، حالت عوض نمیشه. و به یدهی ملکوت و کل شیء، سررشته هستی دست اوست. ملکوت اونجاییست که از اونجا کنترل میشه. آدم توسعه پیدا میکنه، توسعه پیدا میکنه به هدایت خالق عالم. شما دارین عالم رو میبینید اونطور که خالقش داره مینمایاند، دیگه اون وقت شرح صدر پیدا میکنید. لازم نبود شما برای اینکه باور کنید سر یاران امام حسین علیه السلام و خاندان او رو بریدن، بر سر نیزه کردن، لازم نبود جهان به جایی برسد که داعشی بیاید این کارو بکنه. شما میگه آره مثل این که میشه، اینو خدا قبلا گفته بود تو قرآن، کافی بود قرآن بخونه. گفته کی این کارو میکنه، چرا میکنه، جهتش چیه، ما چی کار میکنیم، عاقبتش چیه، همه رو گفته. اونطور من صبح تا شب حرف دیگرانو میشنم، حرف خدا رو نه. از خدای متعال شرح صدر طلب میکنیم و طلب میکنیم از خدای متعال تقاضا میکنیم که برای ما مقدر کنند که ما در ساعات شبانه روز برمون ساعاتی دقایقی بگذرد که با خدا بگیم و از خدا بشنویم و با اونایی که صادقند و از جانب خدا گفتن از اونها بشنویم و با اونها ارتباط برقرار کنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از برنامه‌های دیگر این دوره با شماره تلفن 021 96 86 10 20 تماس حاصل نمایید.